الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط سیال به ثابت سیال که پرتبت ها و همچنین در کیفیت ربط حادث به قدیم، صدر متعلی رضوان الله علیه همچنین حکیم سبزواری به سایر کسانی که این مکتب رو پذیرفتن به این نظر رسیدن که تجدد ذاتی جوهر سیال است، ذاتی یعنی متن هویت نه ماهیت، و ذاتی قابل جهل نیست و زیر سوال قرار نمی گیرد. مرحوم سبزواری در بحث حدوث و قدم شرح منظومه، اونجا که قرب به این شروع می شود که مرجح الحدوث ذات الوقت جا، در پایان اون قرب می فرمان به این که و اندر الحدوث و ذاتی ولا شیء من الذاتی جا معللا. مشابه همون حرف را در بحث حرکت جوهریه ذکر میکنن بعد از اثبات حرکت جوهریه، از اینکه متغیر نمیتواند به ثابت مرتبط باشد به ثابت سیال که پرتبتا، حتما سیال باید به سیال مرتبط باشد. بعد بفرمانی که اگر شما نقل کلام در خود جوهر سیال بکنید، بگید این جوهر سیال چگونه به مبدع علی مرتبط است، ما میگوییم سیالان ذاتی این جوهر است و ذاتی مجعول نیست. همون فرمایشی را که در بحث مرجح الحدوث داشتن در بحث حرکت جوهری دارن، و اون چرا که در بحث حرکت جوهری داشتن در حاشیهشون بر شرح منظومه بازتر میکنن. مگر این تجدد ذاتی جوهر متجدد است و نیازی به جهل ندارد. این باید یه مقداری باز بشود، برای که اشیایی که مجعول نیستن یا دون الجعلن مانند ممتنعات، یا فوق الجعلن مثل خود واجب تعالی که ضرورت ازلی دارد، این دو قسم از بحث بیرونه. وگرنه یه چیزی که ممکن باشد، این بالاخره از مدار علیت و معلولیت بیرون نیست. وقتی از مدار علیت و معلولیت بیرون نبود، یقینا مجهول است. اگر ما قائل به اسارت ماهیت شدیم، این ماهیت مجهول است، ذاتیات او به عین جعل کل مجهولن، نه اینکه مجهول نیستن. مثلا اگر ما قائل به اسارت ماهیت شدیم، انسان مجهول است، حیوانیتش و ناطقیتش به عین جعل انسان مجهولن، نه اینکه اصلا مجهول نیستن. وقتی انسان جعل شد، ناطقیتش و حیوانیتش به عین جعل انسان مجهولن، نه جعل بسیط مستعنف دارن یک، نه جعل تألیفی دارن که جائل انسان را انسان بکند دو، ولی به عین جعل انسان مجهولن. پس از محور جعل بیرون نیست. و اگر قائل به اصالت وجود شدیم، ماهیت مجهول به تبع است و ذاتیات او هم مجهول به تبع، ولی خود وجود مجهول است. اگر چیزی ذاتی وجود بود، یعنی ذاتی یعنی هویت، نه ذاتی یعنی ماهیت، و امر انتزاعی نبود، واقعا در خارج موجود بود، این باید به عهد انهای سگانه زیر مجموعه جعل قرار بگیرد، یا جعل مستعنف، جعل بسیطی که داشته باشد، یا جعل تعریفی داشته باشد، یا به عین جعل اون شی مجهول باشد. نمیتوان گفت که چیزی در خارج موجود است، عین الخارج هست، ولی به هیچ یکی از این سه نحو زیر مجموعه جعل نیست، نه جعل بسیط جدا دارد، نه جعل تعریفی دارد، و نه به عین مجهول بودن همون وجود مجهول است.
خب هر جعل و دون هر جعل نباشن، تا دارن به یک
امور انتزاعی جعلش به جعل منشأ انتزاست. مثلا فوقیت، تحتیت، اینا اگر انتزاعی بودن، به جعل اون شیئی که از او فوقیت انتزاع میکنیم یا به جعل شیئی که از او دو تحتیت انتزاع میکنیم مجبورنده. نه به تبع منشأ انتزاع مجبورن دیگه. خب این باز نشد در فرماشات صاحبان حکمت متعالیه که شما که میگید تجدد برای متجدد ذاتیست و ذاتی جعل ندارد، یعنی چی؟ اگر موجود خارجیست از محور جعل بیرون نیست. قبول داریم که جعل بسیط جدا ندارد، قبول داریم که جعل تألیفی ندارد، ولی باید پذیرفت به عین مجعولیت همون شی مجعول. یه مطلب، اگر این بحثی که تا کنون ارائه می شد از این یک نمونه مشترک بین مجرد و مادی مثل رابط بودن و نمونه دیگر مخصوص مجردات از ثابت بودن که اینا اصلا مجعول نیست، نحوه هستیست، از خود مرتبه انتزاع می شود، اگر اونها کافی نبود، خب راهی را که خود حکمت متعالی طی کرد اون راه را باید به عنوان پاسخ ذکر کرد و اون راه این است که این متجدد بهره ضعیفی از ثبات دارد و ثبات نحوه وجود است، وجود مسابق با وحدت است، مسابق با ثبات است، منتها وحدت درجاتی دارد، ثبات درجاتی دارد و هر موجودی از چهره وحدتش به چهره ثباتش و مبدأشون رابطه دارد. خب اگر این باشند، خب این تازه محضور عود میکند به ثابت سیال کیفر تبتا و این برهان محرک اول از دست آدم گرفته میشه، یا با دور و تسلسل را ملتزم شد کرد باطل است، یا تحرک در مبدع رو پذیرفت که اونم مستحیل است. خب رسیدیم به اینجا که بگوییم به این که خب از چهره ثبات هر متحرکی یه چهره ثباتی دارد، از اون چهره ثباتش به مبدا مرتبط است، نه دولایه‌ای که دیت از ترسیم میکردن که میگفتن حرکت قطعی چهره متغیر است و حرکت توسطی چهره ثبات است و این شیء متحرک رو چهره حرکت قطعی که سیال است به طبیعت وابسته است و رو چهره حرکت توسطی که ثابت است به فرا طبیعت وابسته است. که نقد مرحوم صدر تقدیر این است که حالا شما آمدید برای حرکت دو لایه درست کردید، خب این دو لایه چگونه به هم مرتبط است؟ این لایه ثابت با سیال چگونه مرتبط است؟ ناچاری دستتون رو باز کنید دیگه، دو لایه نکنید، یک لایه بگید، بگید سراسر عالم خط افقی به یک سان است، دیگه وسط را بگید یه موجود دو لایه ایست، دو چهره یک سکه است، یه طرفش ثابت است، یه طرفش سیال، ثابت به ماورای طبیعت مرتبط است، سیال به طبیعت مرتبط است، اونگاه بحث در است که این دو روی یک سکه چگونه با هم ارتباط پیدا میکنه. این درست نیست. خب اگر ما توانستیم اون جواب اول را بپرورانیم، تبیین کنیم، جواب خوبی است و جواب نهایی است. اگر نتوانستیم او را حل کنیم، بگوییم به همین راه که صدر متعلقین تیه کردن را تیه بکنیم، بگیم به این که در بنابرای حرکت جوهری این شیء سیال در این حال که سیال هست یه چهره ثباتی هم دارد و ثبات مقوله به تشکیک است، همانطوری که وحدت درجاتی دارد ثبات هم درجاتی دارد. اگر این شد، اونگاه همین حرف را درباره حرکت عرضی بزنیم، بگویم به اینکه جوهر ذاتاً ثابت است، این جوهر سیب یا جوهر گل ذاتاً ثابت است، این طعمها و این بوها و این رنگها متغیرند و این متغیرات مرحله ضعیفی از ثبات را دارا هستند، این متغیرات که مرحله ضعیفی از ثبات را دارا هستند به این جوهر مرتبطند. اگر سوال کنید که به ثابت سیال کیف ارتبطا، میگیم این سیال مرحله ضعیفی از ثبات را دارد، این ثابت به این ثابت مرتبط است. اونگاه شما گفتید که طبیعت مبدع غریب حرکت است، این سقرا را قبول داریم. گفتید مبدع غریب حرکت باید متغیر باشد، میگیم نه، این کبرا باطل است. مبدع غریب حرکت ثابت است، ولی حرکت از اون جهت که ثابت است به این وابسته است. شما به جای اینکه فاعل را متغیر کنید، فعل را ثابت کنید. این فعل که چهره ثبات دارد، که شما که سرانجام به اینجا منتهی شدید، گفتید این معلول یک صبغه ثبات دارد، این فعل یک چهره ثابت دارد، نه دولایه که اون سخنیست باطل، بلکه همین شی در این حال که مثلا عشره، در این حال که عشره است یه وحدت رقیقی دارد، یا یک خط در این حال که قابل تقسیم به اجزاست یه وحدت رقیقی دارد. وحدت مسابقه با هستی، ثبات مسابقه با هستی است. اگر ثبات مقوله به تشکیک است، حتی حرکت هم در این حال که حرکت است ثبات دارد، پس این حرکت که دارای یک ثبات رقیق است به این طبیعت ثابت وابسته است. اگر گفتید به ثابت سیال کیف ارتبطا، میگیم این سیال یه مرحله رقیق از ثبات را دارد، این ثبات با این ثبات ثابت مرتبطند. به جای اینکه فاعل را متغیر کنید که محصول حرکت جوهری است، فعل را ثابت کنید، چون که سرانجام این کار کردید. وقتی به اینجا برسیم، اونگاه این حرف پدید می آید که طبیعت مبدع پیدایش این صورت متغیر است. این شبه رو خیلی ها دارن، بعد به تعلیقات منظومه هم منتقل شد، و این است که ما نمی توانیم غیر واجب تعالی را موجد بدانیم، اونها محرکن، اونها فاعل طبیعی هن. نمیتوان طبیعت را مبدع وجود دانست و گفت به این که این وجود از اون جهت که ثابت است به طبیعت مرتبط است. طبیعت فاعل طبیعی است، فاعل طبیعی محرک است، نموجد. این سخن هست و بود تا رسید به مرحوم هیدجی به تعلیقشون بر شرح منظومه، و اون این است. میفرمان به این که اگر کسی این اشکال را، چون این اشکال تا مطرح شده بود چند بار، ایشون به زعم خودشون دارن پاسخ میدن، رمان اگر کسی این کار را انجام بدهد، بگوید و درباره خود طبیعت نقض بکند، پاسخ دارد. ایشون در این فریده ثانیه از مقصد چهارم در لواحق جسم طبیعی، این تعلیقه مرحوم هیدجی بر شرح منظومه طبع جدید صفحه 467، اونجا میفرمان به این که فعیدن لوکان تجدد ذاتی للحرکت العرضیه و کان وجودها من طبیعه کما قال سائل، که اگه سائل و مستشکل اینچنین بگوید، بگوید به این که خب شما جوهر طبیعی را سیال دانستید، بعد گفتید این جوهر طبیعی یه صبغه ثباتی دارد، یه ثبات رقیقی دارد، از اون جهت به واجب مرتبط است. ما میگیم همین کار رو در باره طبیعی حرکت عرضی میگیم، میگیم دیگه حرکت جوهری رو ما ممکنیم، جوهر ثابت است، جوهر مبدع قریب این حرکت های خودش هست، منتها این حرکت ها از اون سبقه ثباتی که دارند، چون هر حرکتی دی ثبات ضعیفی دارد، از اون جهت که ثابت است به این طبیعت مرتبط است. چطور شما میگید طبیعت از اون جهت که ثابت است به واجب مرتبط است؟ ما میگیم این حرکت‌های عرضی، این اعراض از اون جهت که ثابتن به طبیعت مرتبطن. این اشکال رو مستشکل کرده، اومد ایشون جواب میدن که ما میتوانیم بگوییم وجود طبیعت از ناحیه خداست، سیلان مثلا لازمه مرحله اوست یا در این مرحله از اون انتظام شود، ولی نمیشود گفت وجود این اعراض از ناحیه طبیعت است. چرا؟ برای طبیعت موجد نیست بلکه محرک است. اینا فاعل طبیعی محرک هست، نه فاعل الهی. اگر کسی این چنین بگوید، کما قال سائل، و لازمش این است کانت طبیعت فاعلا الهیا مفیدتا للوجود، در حالی که مفید الوجود هو تعالی است، و طبیعت فاعل طبیعی و مبدأ لنفس الحرکه، اما به وجود حرکت من الفاعل الهی است. این سخن هم ناسواب است. چرا؟ برای اینکه در جلسه دیشب به عرض رسید که فاعل به اصطلاح این آیون دو قسم است و علت سه قسم. یه علت اعدادی است که اون در حقیقت مؤثر نیست، مثل اینکه یه ظرفی رو انسان نزدیک آتش میبرد و این تقریب الی النار آماده میکند تا آب این ظرف گرم بشود. اونی که گرم می کند آتش است، اما نزدیک آتش بردن علت مؤد است. انسان وقتی در رو باز می کند، در برابر شمس قرار می گیرد، این کار علت مؤد است. اونی که روشن می کند یا گرم می کند شمس است، نه در باز کردن یا روبروی شمس قرار گرفتن. اینا علت های مؤد است. این علت های اعدادی از بحث بیرون است. فاعل طبیعی میگن محرک است، فاعل الهی میگن موجد است. شما این محرک بودن فاعل طبیعی رو تفسیر کنید یعنی چی؟ فاعل طبیعی محرک است یعنی چی؟ یعنی مفهوم حرکت میدهد؟ نه. ماهیت حرکت رو جعل میکند؟ نه. وجود حرکت رو جعل میکند؟ آری. محرک است یعنی چی؟ یعنی وجود میداد به حرکت، حرکت می آفریند. خب این کانه ناقص است دیگر. کانه تام البته مخصوص خداست و یکی از براهینی که در این مسئله است در پایان جلد دوم اسباره مبسوطن اونجا بحث شد که کانه تام مال خداست یعنی چی؟ یعنی ما یه فاعلی داشته باشیم که لا شی را شی بکنه. کانه تامه و جعل بسید، این غیر خدا ساخته نیست. یه موجود طبیعی بخواهد در یه چیزی اثر بذارد، نه در مجرد اثر بذارد نه در معدوم. خالق جائل به جعل بسید برای طبیعت ممکن نیست. طبیعت محدود از زمانی دارد، زمینی دارد، شرایط خاصی دارد، باید با چیزی روبرو باشه در او اثر بکنه. معدوم محض هیچ روبرویی با موجود نداره. این در پایان جلد دوم آمده. این سخن حق که طبیعت نمیتواند آفریدگار باشد. اما جعل تألیفی چرا؟ چرا نتواند؟ یعنی یه موجودی است در خارج به نام آب، یه موجودی است به نام آتش، وقتی نزدیک او شد این آتش این آب رو گرم میکند. خب وجود الحراره یک کانه ناقص است. خب این میداد دیگه. این که میگن معتل حرکت است، محرک است، یعنی وجود حرکت دیگر، یعنی حرکت رو موجود میکند، نه مفهوم و نه ماهیه. خب پس بنابراین این نقد جناب هیدجی و امثال آرام هیدجی وارد نیست. اون بعد که کار ناقصه است، چون حرکت نه، منظور اینه که اگر اونا میخوان بگن به این که ما این عرض را اگر به خود طبیعت اسناد بدیم چی می شود؟ مرحوم هیدجی و امثال مرحوم هیدجی می فرمون به این که این عرض را از جهت وجود نمیشه به طبیعت اسناد داد، برای اینکه طبیعت موجد نیست بلکه محرک است. این سوال پاسخشون رو باید باز کرد که طبیعت محرک است یعنی چی؟ یعنی مفهوم حرکت جعل میکند؟ نه. ماهیت حرکت جعل میکند؟ نه. وجود حرکت رو جعل میکند؟ بله. منتها این حرکت چون به غیر متکیست، یه وجود ناعد است، یه کانه ناقصه است، چون حرکت در عالم یه وجود جدایی ندارد ما یکی داشته باشیم به نام حرکت، بلکه حرکت وصف متحرک است. چون وصف متحرک است یعنی این طبیعت اون شی را به حرکت در می آورد، میشه کانه ناقصه. اومد این کانه ناقصه که به وجود ناعتی برمی گردد و رفت برمی گردد، این از طبیعت ساخته است. محضور نکن. حالا از اون گذشتیم، یعنی اگر کسی بگوید به این که هر شیء دارای ثبات هست، متحرک، گرچه متحرک است ولی ثبات رقیق دارد، وقتی اشکال به خود جوهر طبیعی متوجه شد که خب شما حالا عرض را به جوهر منتقل کردید، گفتید به این که به ثابت سیال کیف ارتبطا، پس خود جوهرم با سیال باشد، سوال منتقل می شود که خود این جوهر که سیال است از کجا نشأت گرفته؟ شما چطور این جوهر سیال را به موجود مجرد اسناد می دید؟ پاسخ دادن که این جوهر سیال گرچه سیال است ولی ثبات رقیق دارد، از اون جهت که ثابت است به ثابت مرتبط است. میگیم همین حرف را در باره عرض بگید، بگید طبیعت ساکن است، ثابت است، این عرض که متغیر است در عینه که تغییر دارد ثبات رقیق دارد، از اون جهت که ثبات رقیق دارد محصول این طبیعت است. دیگه حرکت جوهری قائل نباشید، جوهر سیال نیست، ثابت هست، ولی این عرض را که حرکت میدهد، حرکت یک ثبات رقیق دارد. تا اینجا را اگر کسی اشکال کند، باید این آیین جواب میدن که طبیعت موجد نیست بلکه محرک است. میگیم این حرف را توضیح بدی، طبیعت محرک است، فعال طبیعی محرک است یعنی چی؟ یعنی مفهوم حرکت میدهد؟ نه. ماهیت حرکت میدهد؟ نه. وجود حرکت میدهد؟ آره، یعنی حرکت وجود میدهد. پس ما میگیم حرکت رو وجود میدهد، بعد این حرکت یه ثبات رقیق دارد، این ثبات رقیق به این شیء ثابت مرتبط. بله، یعنی این آب رو گرم میکند، حرارت به آب میدهد، اگر دفعی باشد که محصولی ندارد، ولی تدریجا این آب گرم میکند. این تدرج یک سبقه ثبات دارد، یک ثبات رقیق دارد. وقتی ثبات رقیق داشت، این ثابت به این ثابت مرتبط است، یعنی طبیعت ثابت است، این تدرج هم یک ثبات رقیق دارد، به این ثابت مرتبط است. خب بنا شد که فرمایش مرحوم علامه رفیعی رضوان الله علیه در برهان حرکت جوهری بازگو شود. مقدمتا باز ذکر بکنیم که ببینیم پاسخ نهاییش چیه دیگه. بله، به نظر ما اون تام است، ولی یک حاله است، هنوز همچه شفاف باشه نیست. ما تا حال هرگز تو ذهن ما نبود که ما سوای خدا که مجهولن، رفت بودنشونم مجهول است یا نه. اینا اصیلن، بسیطن، واحدن، ربطن، فعلیت دارن، خارجیت دارن، همینا دارن. هیچ کدام از اینها رو ما به واجب اسناد نمیدیم، ولی وجود واجب اسناد میدیم. خب نه، ما بالاخره سالیان متمادی از امکان فقری سخن به میان می آوردیم، ولی هیچگاه تو ذهن ما نبود که فقر مجعول است، گفتیم ذاتی است. رفت مجعول است، گفتیم ذاتی است. نه، او رو تصریح می کردیم که خارج از بحث است. نه، نه ما در برهان از مصداق رفت مدد می گرفتیم، یعنی ما حرف مصادیق رو می زدیم و هیچگاه مجهولیت اینا به ذهن ما نمی آمد.
اما به لحاظ خارج نه همش استقان یکی، یعنی جل وقتی این هستی در بگیده دیگه ما نمیتونیم نحوه هستی رو قضاعتش رو واحدیتش رو فعلیتش رو بیرون قرار بدیم بگیم اینا مجبور نیست، به خاطر که مستقان همه رو مستقان یکیه.
میگم چرا اصلا
خیالانش مجبور نیست اما هستیش مجبور
نه، منظور اینه که چطور اصلا تو ذهن ما نیامد سوال بکنیم. ما از امکان فقری که سوال میکردیم، مفهوم فقر که معیار نبود، که اون ربط خارج معیار بود، ما گفتیم اینا عین ربط، اما هرگز به ذهن ما نمیامد، الانم نمیاد که مثلا ربط مجهوله. نه، وقتی تحلیل میکنیم برهان اقام میکنیم، میگیم این که این وجود از اون جهت که ربط هست محتاج به علت است. آیا سبب احتیاج حدوث است؟ نه. امکان ماهوی است؟ نه. امکان فقری است؟ آره. این وجود چون ربط هست محتاج به عبد است. خب همین حرفا رو می‌زدیم، الان می‌گیم، اما هیچ کدوم به ذهن ما نمیاد. این معنی میشه ربط ما از این مرتبه انتظار می‌کنیم. خب حالا بلکه انشاءالله در خلال هنوز بحث حرکت جوهری که تقریبا در تلیعه او هستیم و بحثای نهایت نرسیم. بنا شد که فرمایش مرحوم حکیم متعلم، مرحوم های آستوال حسن رفیع قزوین رضوان الله علیهم مطرح بشه. مقدمتاً باید بازگو بشه که معیار در وحدت و تعدد برهان حد وسط است. یعنی ما یه موضوعی داریم که در صغرا موضوع قرار میگیرد، یه محمولی داریم که در کبرا محمول قرار میگیرد، به حد وسط. اگر حد وسط واقعا متعدد بود، برهان واقعا متعدد است. اما اگر حد وسط یکی بود با تقریبهای گوناگون، برهان متعدد نیست، مگر اینکه تقریبهای برهان متعدد باشه. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که اگر یه چیزی دو ذیل داشت و توجه به اون دو ذیل متمم برهان بود، هر دو را باید در حد وسط ملحوظ کرد، وگرنه دو تو برهان نمیشه. این دو مطلب. بعد از حفظ این دو مطلب، یک مقاله مرحوم آقای استوار حسن رفیع رضوان الله دارند در حرکت جوهری که در این مجموعه رسائل مقالات فلسفی ایشون چاپ شد. صفحه 31 این مقاله شروع میشه تا صفحه 42، تقریبا 11 صفحه است. ایشون برای اثبات حرکت جوهری دو تا مقدمه ذکر میکنن که اول تقسیم موجود ممکن به جوهر و عرض است، دوم اینکه حرکت خروج از قوه به فعل است. بعد از تمهید دو مقدمه میگن حرکت در چهار مقول مورد قبول دیگران است و حرکت در جوهر مورد قبول مرحوم بو علی و بزرگان دیگه از متأخرین نظیر مرحوم مولا عبدالرزاق لاهیجی در گوهر مراد و اینها نیست، ولی مرحوم صدر متعلین حرکت جوهری رو به خوبی تبریک کرد. آنگاه دو تا برهان ایشون نقل میکنن برای اثبات حرکت جوهری. برهان اول همین است که علت مؤثر این حرکت های ذاتی، اعراض ذاتی، طبیعت است. البته یه وقت است که این سیب آدم رنگ میکنه یا برگ گل رنگ میکنه، اینا رنگ های یا بوهای تحمیلی است، اینا عرض مفارق است، از بحث بیرونه. یه وقت هست نه، خود این گل، خود این سیب مانند آن رنگی به خودش میدهد، طعمی به خودش میدهد، کمی به خودش میدهد، که اینا عرض ذاتی این تبایین، چون اینها به تدریج پدید میآیند و طبیعت مبدع قریب این هاست، مبدع قریب این ها باید متحرک باشد. هم برهانی که در اصحاب مائده است نه علت مؤثر، و بحث ما در علت مؤثر است نه علت مائده. این خلاصه بحث برهان اولشون است که برای بال اسفار تنظیم میشه. اما برهان دوم برای اثبات حرکت جوهریه، برهان دوم آن است که ما در مقدمه مبحث بیان کردیم که عرض در وجود و شؤون و وجود خود تابع محض جوهر است، همان که مرحوم سبزواری در متن منظومه در برهان حرکت جوهری قوند به جوهریتون لدینا واقع اسکان در اعراض کلن تابعه. خلاصه برهان این است که چون عرض تابع جوهر است، در سکون و حرکت با تابع جوهر باشد، معنی ندارد که جوهر ساکن باشد و عرض حرکت بکند. خب اگه این عرض حرکت میکند، معناش این است که تابع چیز دیگر است. اگر چنانچه عرض حرکت میکند و جوهر ساکن است، پس همشه عرض جوهر نیست، خودش جوهر است یا عرض چیز دیگر است. چون این اعراض در همه شؤون تابعند و حرکت و عرضم از شؤون عرض است، اگر عرض حرکت داشت حتما باید که جوهر حرکت داشته باشد. معنا ندارد که جوهر ساکن باشد و این عرض متحرک باشد. این سخن تا. ولی آیا این برهان دوم است یا ضلع دیگر همون برهان اول؟ ما میگیم بله، شما از در این برهان دوم از چه مقدمه مدد میگیری؟ از این مبدا کمک میگیرید که عرض تابع است. بله مهم، عرض تابع است، عرض تابع است بلا غیر. تابع بودن یعنی چی؟ تابع آماری که نیست. اگر در حکمت گفته شد تابع است، یعنی در نظام علی او قرار دارد. اگر گفته شد مطبوع است، یعنی در نظام علی او قرار دارد. خب وقتی گفته شد عرض تابع جوهر است، یعنی جوهر علت است و این معروض، این تابع وجودن تابع بود. ما میگیم نه، تابع اون است، اون ساکن است و این متحرک. شما ناچارید همون حرف برهان اول ذهن ما که به ثابت سیال کیف ارتبط رو، ما که نگفتیم تابع اون نیست، تابع چیز دیگه است، که ما میگیم تابع همینه. شما بگید چگونه مطبوع ساکن است و تابع حرکت؟ بگیم همون برهان اول شد. که برهان اولتون چیه؟ برهان اولتون اینه که چگونه میشه فاعل ساکن باشه، فعل حرکت داشته باشه، علت ثابت باشه، معلول حرکت داشته باشه. برهان دوم اینه که این تا در حرکت و سکون تابع است، معنا ندارد که اون ساکن باشد این متحرک. ما میگیم نه، معنا دارد، این متحرک است، اون ساکن است، اون ساکن علت این متحرک است. میگید نمیشه؟ میگیم اینها باره اولتونه، چیز دیگری نیست. خب برای اینکه کسی خیال نکنه این دو برهانه است، در از همون اول اصلا باید مسئله رو تبیین بکنه. ببین که این عرض که سیال است، سیالان را از کی میگیره؟ اگر از غیر بگیره، این با عرضیت سازگار نیست، برای اینکه عرض تابع معروضه. اگر از معروض بگیره، به ثابت سیال کیف ارتبطه؟ این سوال. ما میگیم این عرض حرکتش را و تحولاتش را از غیر نمیگیره، چون عرض ذاتی اینه. وقتی از این گرفت، اومد شما سوال میکنید که آیا اون غیر ثابت است، اون مطبوع ثابت است یا نه؟ میگه مطبوع ثابت است و تابع سیال. اگر گفتید نمیشه، پس هم برهان اوله. پس بنابراین از اول ما خود با اینجای تقریر میکنیم که عرض تابع جوهر است، همه شؤون را از جوهر دریافت کن، نه از غیر. چون اگه از غیر بگیره، این جوهر مورد عرض است، نه مصدر عرض. دیگه عرض فعل اونیست، وصف اونیست، عرض ذاتی نیست. یه وقت است که آدم این برگ رنگ میکنه، یه وقت است که بگیم رنگ خود گله برگه، ما بحثمون در اعراض ذاتی این صور طبیعیه و نوعی است. این اعراضی است که خود طبیعت به بار آوردن. این اعراض در همه شون تابع این طبیعت. شما سوال بکنید این اعراض رو چی پدید می آورد با همه شؤون حرکت به سکون؟ ما میگیم طبیعت. میگیم طبیعت هی المبدا الاول لحرکت ماهی فیه به سکونهی به ذات. طبیعت هی المبدا الاول لظهور جمعی اعراضهی به عروف احوله. طلوع و غروب این اعراض مال طبیعت. سکون و حرکت طبیعت اعراض مال طبیعت. به غیر وابسته نیست. این سوال اولتون. بعد سوال میکنید به این که آیا اون طبیعت ثابت است یا سیال؟ میگیم ثابت است. اگر گفتید به ثابت سیال که فرتبت ها میشه برهان اول. پس این دوتا برهان است. بله؟ بله. منظور اینه که این اعراض اصل فرمایش رو حکما دارن. مرحوم سبزواری در متن منظوم آورد که به جوهریتون لدینا واقع. چرا؟ چون اسکانات الاعراض کلن تابه. وقتی عرض تابه معروض هست و این سیال هست باید معروض سیال باشد تا عرض سیال باشد. وگرنه به ثابت سیال کیفر تبتا. در تابع اوست. اگر چون چه جوهر مورد اون باشد، محل اون باشد، پس دیگه صورت طبیعیه ما نمیتوانیم ثابت بکنیم. ما که میگیم صورت نوعیه هست، صورت طبیعی هست، از راه این اعراض ثابت میکنیم. از راه این آثار مخصوص ما طبیعت برای گل ثابت میکنیم، برای سیب ثابت میکنیم، برای درخت ثابت میکنیم. اگر این طبیعت این آثار رو نداشته باشد، ما چه راهی برای اثبات صورت طبیعی داریم؟ وگرنه سو این جسم قرمز است، نه گل. الان یه سه کاره. صورت جوهریه ورد گل قرمز آفرین، یک، این دست بخشنده است. با این دست همرت پدید می آید. دو، دست گیرنده اون صورت جسمیه است. جسم سرخ است نه گل. گل که سرخ نیست. اون جوهر که سرخ نیست. جوهر سرخی آفرین است. این جسم است که سرخ میشه. همیشه همینطوره. این صورت میده، این وصف پدید میآید، این بدن میگیرد. جسم گیرنده است، صورت نوعی دهنده است، این صفت پدید است. خب این جسم شیرینی رو میگیره، گوهر سیب شیرین میکنه، این جسم شیرین میشه نه گوهر سی. منظور ترکیبشون اتحادی است. بر تقدیر ما راهی برای اثبات صورت نوعی نداریم مگر همین آثار خاصه دیگه. ما از کجا میگیم به این که این طلای فلز خاصی است، نوعی فلز خاصی است، یا درخت سیب یک صورت خاصی است، درخت گلابی صورت خاصی است؟ چون آثار مخصوص دارن دیگه. خب مطلب بعدیان، حالا این در تعدد براهین دیگه خواهد آمد. مطلب بعدی آن است که مسئله حرکت جوهریه، یه هر امر نوظهوری اول که پدید آمد با مخالفت سرسخت اون اصل روبرو است. این خاصیت مطلب نوظهور است. تا انسان از سنتهاش دست بردارد کار آسانی نیست. بعدها بالاخره رو تحولات نظام گرچه رو تنازو زندگی میکند ولی سرانجام حق میماند. گاهی ممکن است کسی باطل را حق ارائه کند ولی بالاخره تا حق خودش نشون بده مقدار طول میکشه. حرکت جوهری حالا از کجا مرحوم سعد المتحلهین متفتن شد؟ البته ذالک فضل الله یعطیه من یشا. از یه سوی متکلمان حرف های فراوانی داشتن تا یعنی از قاضی عزود ایجی گرفته، میرزا شریف گرفته، سعید افتازانه گرفته، این تقریبا در 100 سال با هم مختلی هر کدام از اینها 20-25 سالی با دیگری فرق داشتن. قاضی عزود بود، بعد سعید افتازانی بود، بعد میرزا شریف بود، اینا جمعا توی قرن زندگی میکردن. چه از در قرنی که ما میگیم یعنی توی 100 سال، ولی رو این شمارش یکی تو قرن هفتم است، یکی تو قرن هشتم، یا یکی قرن پنجم، یکی قرن ششم، ولی جمعا تو 100 سال است. بعد هم میرسه به جناب محقق دوانی. اینها از یه سوی حرفای نو داشتن، حرفای عرفا که خب فائق بر این حرف هاست، اونا هم حرف داشتن. این دو کانال زمینه ظهور حرکت جاری برام جد، یکی روی ضعف، یکی روی قوت، روی اون مبنای موهون و موهوم و باطل متکلمی که می گفتن قیام عرض به عرض محال است. چون قیام عرض به عرض محال است، اینا می گفتن که عرض لا یبقا زمانه این. چرا عرض لا یبقا زمانه این؟ برای اینکه اگر عرض دو لحظه باقی باشد، بقا عرض است، این یه مقدمه. اگر بقا وصف عرض باشد، لازمش قیام عرض به عرض است، این دو. و چون قیام عرض به عرض محال است، پس بقای عرض محاله. اونگاه به این فکر افتادن که خب حالا اگر عرض باقی نیست، پس چطور ما ببینیم این رنگ ها باقی است و این اوصاف باقی است؟ از اینجا به تجدد امثال فتوا دادن که هر لحظه خدا رنگ جدید می آفریند. منتها این رنگ جدید چون شبیه رنگ قبلیست، ما خیال میکنیم این بیاض ثابت است، این سواد ثابت است، این طعم ثابت است، این بو ثابت است، وگرنه این چه نیست. اصلش این سخن باطل است که قیام عرض به عرض محال است، این یک. در حالی که قیام عرض به عرض وقتی منتهی بشه به جوهر نهایی، چرا باطل؟ خب روی این مبنای باطل که قیام عرض به عرض محال است، آمدن گفتن عرض لا یبقا زمانه. چرا؟ چون بقا عرض است. اگر عرض دو لحظه باقی باشد، قیام عرض به عرض لازم میاد، محال است. وقتی با موجودات خارج روبرو میشن که رنگ ثابت است، طعم ثابت است، بو ثابت است، میگن اینها هر لحظه از طرف ذات اقدس اله جلب میشود، رو تجدد امثال است. منتها شما خیال میکنید که این همون بوی قبلیست. بنابراین تفکر تجدد امثال روی مبنای سست و باطل اهل کلام زبان زد شد. اونجا بزرگان اهل معرفت بر اساس اینکه تکراری در تجلی نیست، دائما او پادشاه مطلق است، و بر اساس اینکه کل یومن هو فی شأن، یومم یعنی ظهور، و کریمه یسأله من فی السماوات والارض، میگه هر موجود هر لحظه میگه بک یا الله، و او هر لحظه میگوید دادم. پس از این سو دائما سوال، از اون سو دائما اعطا، میشه تجدد امثال. خب اون مطلب عرشی با این مطلب فرشی متکلمین از دو سو مسئله تجدد امثال رو ترویج کرد. اونا میگفتن ما میبینیم که هر لحظه دارد فیض جدید میآید. مشهودشون را گاهی معقول میکردن، گاهی منقول میکردن، گاهی با برهان اون مشهودشون را معقول میکردن، گاهی با دلیل نقلی تفسیری و روایی اون مشهودشون رو منقول می کردن. به تعبیر خودشون برای تأنیس، یعنی ایجاد اونس، اونا می گفتن ما هرگز نیاز نداریم به برهان یا به حدیث، وقتی داریم می بینیم نیازی به دلیل عقلی نیست. حالا اگر کسی یک محبتی را در خود حس بکند، حالا یا بیماری مرض و درد رو حس می کند، این لازم نیست که طبیبان برهان اقام کند من چون مثلا تب دارم یا مثلا درجه حرارتم فلان است پس مریضم، این اصلا مرض رو لمس میکنه. اگر یه وقتی دلیل اقامه میکند برای دیگران که شما دماسنج بذارید، حرارسنج بذارید، ببینید نظم فلان است، این برای تأنیس است، یعنی ایجاد انس است، دیگران را متوجه کند که من تب دارم، فقط خودش احساس میکند دیگه میابد. یک عارف وقتی به برهان عقلی یا دلیل نقلی دست میازد، به تعبیرشون برای تأنیس است، یعنی ایجاد انس است، نه برای حل مشکل. خب اونا میگن ما دائما میبینیم فیض نو میرسد. اگر بگی نو به کجا میرسد، کهنه کجا میرود، او رو ممکنه بگیم لست و ادری، ولی میبینم. این فشار تجدد امثال از اهل معرفت و فشار تجدد امثال از متکلمین، این دو عامل احیاناً زمینه حرکت جوهری را ممکنه فراهم کرده باشه. اما شما میبینید اساتید مرحوم سید متعدین این فکر نداشتن، فضای حوزه اسبان این فکر نبود، شاگرد نامیش مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی این مخالف سخت و مبارز تنگاتنگ تفکر جوهری است. در همین کتاب شریف گوهر مراد، این طبع سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و فرهنگ و ارشاد اسلامی که مناسبت بزرگداشت مرحوم حکیم لاهیجی چاپ کردن، صفحه 133 این فرمایش دارد. می‌فرمان به این که صفحه 133، چون حرکت حصول حالتی است برای جسم بر سبیل تدریج و جمیع حالات مندرج در تحت مقولات عش، این چینن پس حرکت لامحال در مقولات واقع شود، اما نه در هر مقوله، چون حرکت در مقول جوهر ممکن نیست، به سبب آنکه جوهر ذاتی جسم است و حرکت در ذاتیات جایز نیست، ذاتی نمی‌ماند. البته مشکل مرحوم بوعلی هم همین است که اگر ذات عوض بشود شما موضوع ندارید بگید این شی قبلا اون حال داشت الان حال دیگر دارد. شما می توانید بگوید الف قبلا در اون حال بود الان در این حال است، اما اگر گوهر ذات الف عوض بشود موضوع ندارید، که این اشکال فقدان موضوع در بحث و حرکت جوهری خواهد آمد. مرحوم مولا عبدالرزاق فرمود که جوهر ذاتی جسم است و حرکت در ذاتیات جایز نیست، چه تمامیت شی به ذاتیات است، پس اگر ذاتی از ذاتیات شی، ذاتی از ذاتیات شی او را حاصل نباشد، اون شی اون شی نخواهد بود، و چون اون شی نباشد، صادق نیست که اون شی به سوی ذاتی خود حرکت کرد. همین فرمایش را مرحوم آقای علامه رفیعی رضوان الله در اون مقاله نقل کرده، منتها حالا نفرمودن کدوم صفحه است، فقط دارن که در گوهر مراد. خب مرحوم مولا عبدالرزاق لاهیجی رو تفکر اسارت ماهیه شاد به خودش حق بدهد، وقتی اگر گفته شد جوهر حرکت می کند یعنی جنس و فصل، برای اینکه ذاتی اینند، چون ذاتیه به معنی هویت، به معنی وجود را بر اساس اصالت وجود اگه کسی نپذیرد ناچار است ذات را همون ماهیت بداند. گرچه مرحوم مولا عبدالرزاق لاهیجی در جلد دوم شوارق اونجا و در بخشای دیگر فرمودن به این که اگر اون محضور پیش نیاید ما هم فتوا میدیم به اصالت وجود و جعل وجود، ما این که میگیم ماهیت مجهول است، ما این که میترسیم شبهه ثابتات ازلیه پدید بیاید، اگه بگیم ماهیت مجهول نیست ممکن است همون حرف معتزله ظهور کند که میگن ماهیات در ازل بودند. ما برای این که یه همچه توهمی پدید نیاید فتوا میدیم به مجهول بودن ماهیات، و برای این که میتونه اگه بگیم ماهیات و ذوات مجهول نیست اونا خیال میکنه اینا در ازل ثابت بودن، همون حرف ثابتات ازلی بود. اگر اون توهم پدید نیاید ما محضوری نداریم که بگیم ماهیت مجهول نیست، وجود مجهول است. خب ولی به هر تقدیر اگر کسی اندیشش اصالت ماهیت است و جعل ماهیت، وقتی میگوین حرکت در ذات یعنی ذات عوض میشود، چون تشکیه در ذاتیات هم که نیست، در ماهیت که نیست، این وجود است که مرز ندارد. اما ماهیت از دو طرف سیم خاردار دارد، هم از طرف عموم به جنس محدود است، هم از طرف خصوص به فصل محدود است. اگر بخواهد حرکت کند یعنی ذاتیات عوض می شود. شما ماهیات رو که بررسی میکنید میگید که جوهران جسم و نام حساس و متحرکون بر ارادت ناطقون، بعضی ها داخل در طریق ماهوس، بعضی داخل در جواب ماهوس، بالاخره کمتر و بیشتر همینا. اگر تحولیست در اینا باید تحول پدید بیاید، اگر در اینا تحول پدید آمد ذات عوض بشه. قرار از آن است که حرکت جوهری در بین شاگردان مرحوم استاد متعدیم، با اینکه این قریب العهد مرحوم استادشون بود و حکیم بزرگواری بود که مثلا بی حکیم متعلی مثل مرحوم آقای رفیعی میگد حکیم باره، و از هم تعجب میکنند که ایشون با همه مثلا تخصصاشوی همچی درکی داشتن. تعبیری که مرحوم آقای رفیعی از مرحوم چیز میکند این است که از اونهاست مرحوم حکیم ماهر مولا عبدالرزاق لاهیجی، و باز هم در جای دیگر میفرمان به این که از ایشون به عظمت یاد میکنن که ایشون این حرف را نمیپذیره. الحمدلله رب العالمین.